الشياطين فأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا له الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب یکایک ما رو با معرفت امام زمان ارواح نافدا منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها و بئس القرار. یکی از موضوعاتی که پیرامون حادثه عظیم عاشورا قابل طرح است، نگاه تطبیقی به حادثه عاشورا است که این نگاه از دو زاویه قابل بررسی است. یکی از زاویه نگاه فردی است و دوم از زاویه اجتماعی. از ناحیه نگاه فردی یکی از موضوعاتی که قابل طرح و بررسی است این است که انسان خود رو در معرض مقایسه قرار بده و ببینه که در کدام جبهه قرار داره و جزء کدام یک از دو دسته هست. آیا جزء اون کسانی است که بر سر دنیاشون با سید الشهدا علیه السلام درگیر شدند و مطامع دنیوی اونها، تعلقات دنیوی اونها، اونها رو به رویارویی با ولی خدا و درگیری با حضرت کشوند و بالاخره حاضر شدند در صحنه نبرد بر علیه سید الشهدا علیه السلام در صف دشمنان حضرت حضور پیدا بکنند، و یا جز به کسانی هستیم که در این جنگ به حسب ظاهر بی تفاوت بودند و نه بر له امام و نه بر علیه امام علیه السلام اقدامی نکردند، و یا این که به عکس در جبهه سید الشهدا علیه السلام قرار داریم. اگر در جبهه سید الشهدا علیه السلام هستیم، از کدام دسته هستیم؟ از اون سابقونشون هستیم مثل حبیب و مسلم بن اوسجه، و یا از اونهایی که با درنگ و تأخیر به سید الشهدا ملحق شدند ولی در پایان خودشون رو به حضرت رسوندن مثل زهیر، مثل هر و امثال اینها؟ این یک نگاه هست و طبیعتاً بررسی این معنا که عوامل این جدایی از ولی خدا یا همراهی با ولی خدا چیست، چه چیزی انسان رو به همراهی ولی خدا تا فداکاری و بذل جان در پیش روی ولی خدا می کشونه و چه موانعی است که انسان رو به جدایی از ولی خدا و یا درگیری با حضرت منتهی می کنه، و اینکه بالاخره این عوامل مثبت که میتواند ما رو به ولی خدا پیوند بده در ما هست یا نیست، و اگر نیست چگونه این عوامل مثبت رو باید کشف کرد، و اگر هست چگونه میشود این عوامل رو رشد داد، و به عکس اون نقطه های منفی که در دشمنان حضرت یا بی‌تفاوت‌ها بود اینها چه نقطه هایی بود و چگونه میشود از این نقاط منفی خود رو پاک کرد و به یه نقطه‌ای رسید که انسان مطمئن بشه دیگه در صف مقابل حضرت و در صف بی‌تفاوت‌ها نیست. این یک بحث هست که قابل تر و گفتگوست که در آغاز عرایزم در جلسه گذاشتم به همین اشاره کردم که حضرت همه ما رو دارن فرا میخونن به همراهی خودشون، و اینکه ما خودمون رو به حضرت برسونیم و حضرت دست یکایی که ما رو بگیرن و ما رو به اصحاب خودشون ملحق کنن. من کان فاضلا فینا مهجته مبتنا علی لقاء الله نفسه فلیرحل معنا. ولی شرط ملحق شدن به حضرت این است، اون خصوصیتی که در اصحاب سید الشهدا بود و اصحاب سید الشهدا رو به همراهی به سید الشهدا فراخوند همین بود که بازلن فینا مهجته موتنن علی لقاء الله نفسه. اینها به اونجا نقطه‌ای رسیده بودند که حاضر بودند جان خودشون رو در راه وجود مقدس سید الشهدا بذل بکنند و آماده لقاء الله بودند، خود رو برای مرگ و لقاء الهی مهیا کرده بودند. این اون نقطه امتیازی است که در اصحاب سید الشهدا علیه السلام هست. لذا در شب عاشورا یه جمله از سید الشهدا علیه السلام در توصیف اصحابشون نقل شده که وقتی وجود مقدس زینب کبرا سلام الله علیها سوال کردند که آیا اینهایی که موندن بهشون اطمینان دارید و تا آخر کار با شما می ایستند، حضرت فرمود اینها رو امتحان کردم، یکی از خصوصیاتی که دارن اینه یستأنسون بالمنیت دونی استیناس الطفل به محال به امه، به مرگ در پیش روی من مأنوسن اونچنان که طفل با مادر مأنوسه. این نگاه اصحاب سید الشهدا به مرگ، اون چیزی که حداقل شرایط لازم برای قدم گذاشتن در این راه و همراهی با ولی خداست، همین است که انسان از دنیا بزرگتر شده باشه و از دنیا عبور کرده باشه و حاضر باشه که بذل مال و جان در راه ولی خدا بکنه. و این بزرگتر شدن هم مراتبی داره. اونهایی که یقین به آخرت میکنن، آخرتون گشوده میشه و بیش از دنیا رو طلب میکنن، اینها به بذل در دنیا میرسن، حاضرن دنیا رو بذل کنن برای رسیدن به آخرت. لذا برای این که ما بتونیم به همراهی ولی خدا برسیم و بتوانیم از دنیا عبور کنیم و آماده بذل خون دل خودمون در راه ولی خدا بشیم و آماده مرگ بشیم، یکی از اقدامات مهم توجه به عوالم بزرگتر و غیب این عالم و مأنوس شدن با غیب این عالم هست. همون چیزی که بعضی عزیزان ازش تعبیر کردن به نگاه جامع به دنیا و نگاه واسع به دنیا. اگر کسی دنیا رو به تنهایی ببینه طبیعی است که دلداده دنیا میشه، ولی اگر دنیا رو در دل عوالم با عظمتی که در اون عوالم سیر میکنه ببینه، حتما نسبت به دنیا نگاهش متفاوت میشه. کسی که نگاهش به خودش و نگاهش به دنیا تغییر کرد، خودش رو بیش از دنیا دید و عوالم رو هم بزرگتر از دنیا دید و با عوالم بزرگتر از دنیا مأنوس شد، او به فراغت در دنیا و همراهی با ولی خدا میرسه. و بعضی از این هم بالاترن، جزو محبین هستن. محبین هم کسانی هستن که بذل میکنن جان خودشون رو در راه ولی خدا، که حدیث رو تقدیم کردم، حضرت فرمودن یکی از آثار محبت اهل بیت من مقام بذل هست، مقام سخاء هست. بالاترین مرتبه بذل سخاوته و سخاوت صفت محبینه. اونهایی که به مقام محبت میرسند با همه وجود اون چه دارن میدهند و هیچ طلبکاری هم ندارن، بلکه خودشونو بدهکار میدونن، مثل اصحاب سید الشهدا علیه السلام که اون چه داشتن عاشقانه و از سر محبت در راه سید الشهدا علیه السلام دادن و با سید الشهدا معامله کردن و در این معاملهی که با سید الشهدا کردن جان خودشون و دارائی های خودشون، آبروی خودشون، امنیت زن و بچه خودشون رو دادن، هرگز خودشون رو طلبکار سید الشهدا هم نمی دونستن، بلکه احساس بدهکاری می کردن که آیا توانستن که حق وظیفه نسبت به سید الشهدا رو ادا بکنن یا نکنن. محبین اینجوری هستن دیگه، اون بندگانی که در مقام محبت خدای متعال هم هستن و عبادتشون عبادت حبیست، اینجوری هست که با تمام وجود بیش از همه در راه خدای متعال تلاش میکنن، اما در این حال یعطون ما آتاو و قلوبهم وجلتون انهم الی ربهم راجعون، همه امکاناتشون رو در راه خدای متعال میدن و نگرانن که اینها باید به سوی خدا برگردن و این سرمایه هایی که دارن، این سرمایه ها کمتر از اون هست که ارزش و شایستگی اون محبوب رو داشته باشه. هر چه دارن میدهن، ولی احساس میکنن آستان محبوب بسیار رفیع تر از اون است که این هدیه ها و این امکانات متناسب و درخور او باشه. اون کسانی هم که به مقام محبت میرسن نسبت به ولی خدا، اینها هم به بذلجان در راه ولی خدا میرسن. بنابراین اهل آخرت، اهل یقین به بهشت و جهنم، اینها به بذلجان در راه ولی خدا میرسن، ولی بالاتر از او اون کسانی هستن که به مقام محبت ولی خدا میرسن، اونهایی که دلشون از محبت ولی خدا پر میشه و خلیل ولی خدا میشن، اینها کسانی هستن که بیش از همه در راه ولی خدا فداکاری میکنن و کمترین توقع رو هم دارن. و حالا یکی از اموری که به ما کمک میکنه هم در عبور از دنیا و تعلقاتمون و هم در رسیدن به محبت ولی خدا و طبیعتاً فداکاری برای ولی خدا، توجه به بلاء ولی خداست. اون چیزی که در این بیان نورانی که در جلسه گذشته از سید الشهدا علیه السلام تقدیم کردم ارائه شد که حضرت وقتی از مکه میخواستن بیرون بیان، در شب قبل از خروجشون از مکه این بیانات کوتاه رو که نقل شده بیان فرمودن: خط الموت علی ولد آدم، مخط القلاده علی جید الفتاس. بعد حضرت از قصه خودشون گفتن که انی به اوصالی تقطعها اسلان الفلوات بین نواویس و کربلا. این که حضرت در قبل از دعوت اصحاب به همراهی با حضرت و کوچ کردن با حضرت سخن از عاشورا و اون بلای عظیم خودشون میگن، یک نکتهش اینه که حضرت میخوان هر کسی تو این مسیر همراه با سید الشهدا میشه بدونه که پایان این مسیر شهادته. اونایی که اهل طمعن با حضرت به راه نیفتن، اونایی که خالصن، اونایی که آماده فداکاری هستن تو این سفر و سیر با حضرت همراه بشن. نکته دیگری که در این بیان نورانی حضرت هست این است که یکی از راه‌هایی که برای انسان هموار می‌کنه و شاید از راه‌های دیگر هم نزدیک‌تر هست، توجه به این بلا عظیم سید الشهدا است. اگر کسی به این بلا عظیم راه پیدا کرد و درهای باطن و غیب این حادثه عظیم به روی او گشوده شد، این کسی است که به مرحله بذلجان می‌رسه. ظاهر این حادثه بلاست و باطنش جذبات و جذبات الهی است. جذبه های محبتی که در متن این بلا منتشر میشه، این جذبه ها قلوب اهل محبت و عارفین رو به سوی صحنه کربلا و فداکاری در راه سید الشهدا دعوت میکنه. لذا یکی از نزدیکترین راه هایی که ما رو به کسانی ملحق میکنه که حاضرند من کان بازلن فینا مهجته موتنن علی لقاء الله نفسه، حاضرند برای اینکه جان خودشون رو بدن و به لقاء الهی برسن، توجه به بلاء سید الشهدا و مصیبت سید الشهدا است که دیگه من این بحث رو نمیخوام باز بکنم، میخوام از این بحث عبور بکنم، چون در سالهای گذشته به این بحث پرداختم و تکرار این بحث ضرورتی نداره. که یکی از بهترین مرکبهایی که انسان رو در عبور از دنیا و عالم طبیعت و نفس و توجه به عالم آخرت و توجه به عالم الهی و توجه به اولیاء خدا و همراهی با اولیاء خدا کمک میکنه، توجه به بلا اولیاء خداست. چون این بلا برای عبور دادن ما از عالم دنیا اتفاق افتاده. بلایی است که یک جلوه او شفاعت سید الشهدا علیه السلام و دستگیری انسان و هدایت قلوب به سوی خدای متعال و عبور دادن ما از فتنه های دنیاست. بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهالت و حیرت الزلاله. حضرت خون دل خودشون رو دادن تا دست بندگان خدا رو بگیرن و از سردرگمی و زلال و جهالت و حیرت بیرون ببرن و به سوی خدای متعال هدایت بکنن. انوار هدایت الهی از عاشورا تجلی میکنه بر قلوب مؤمنین و عارفین، و همین است که سید الشهدا علیه السلام مصباح الهدا است و چراغ هدایتی است که برافروخته شده و قلوب اهل معرفت و ارباب معرفت رو روشن میکنه و به سوی خدای متعال دعوت میکنه. لذا اگر کسی بخواد به این نور هدایتی که از کربلا تجلی میکنه در عالم و عوالم و قلوب اولیا و ارباب معرفت رو به سوی خدای متعال هدایت میکنه برخوردار بشه، راهش ورود به صحنه کربلا به اون مصیبت و بلاست. به اندازه‌ای که انسان ثابت قدم در تحمل این بلا و توجه اندازه، راه‌های رسیدن به باطن این حادثه و اون نورانیتی که در این حادثه هست و اون جذبه ها و اشارات معنوی و اون دعوت های الهی که در این حادثه هست و اون محبتی که تو این حادثه ظهور پیدا میکنه، رسیدن به اونها از دریچه بلا ممکن میشه. انسان به اندازه‌ای که اهل تحمل این بلاست و ثابت قدم و استوار در این مسیر هست، به همون اندازه به درک اون باطن عاشورا و اون دعوت ها و جذبه ها و محبت ها میرسه و اون جذبات است که انسان را از دنیا عبور میده و به مرحله همراهی ولی خدا و بذل جان میرسونه. پس بنابراین اگر ما بخواهیم ملحق بشیم و اصحاب سید الشهدا علیه السلام و همراهی کنیم سید الشهدا علیه السلام رو و جزء کسانی باشیم که دعوت حضرت رو اجابت کردند و بر همدیگه سبقت میگرفتند و پیشی میگرفتند در این که جان خودشون رو در راه سید الشهدا علیه السلام بذل بکنن و فداکاری بکنن، یکی از راهاش توجه به بلاء ولی خداست که خود حضرت در آغاز این بیان نورانیشون که دعوت میکنن به همراهی با خودشون و بذل جان در راه خودشون، توجه به این صحنه های سنگین مصیبت خودشون میدن که کعنی به اوصالی تقطعها اصلان الفلوات بین نوابیس و کربلا، گویا دارم میبینم که درندگان سرزمین کربلا دارن بدن من رو قطعه قطعه می کنن. اوصالی تقطعها اصلان الفلوات بین نواویس و کربلا. توجه به این بلای عظیم می تونه راهگشای انسان باشه. کما اینکه در باب زهر شنیده اید همین قصه رو که وقتی سید الشهدا او رو دعوت کردن و آمد تو خیمه حضرت، وقتی برگشت همه بساط رو جمع کرد، بهش گفتن چه اتفاق افتاد، گفت وقتی اون صحنه رو دیدم که سید الشهدا، قربت سید الشهدا رو احساس کردم که اطفالش دختراش دور حضرت میچرخیدن، این منو بیقرار کرد و از همه هستی خودم عبور کردم. اگر کسی جلوه های از بلاء ولی خدا براش تجلی کنه، این جلوه او رو به فداکاری و جانبازی در راه ولی خدا دعوت میکنه. این که به ما گفتن در ایام محرم بنشینید و عزاداری کنید، گریه کنید، نتونستید تباکی بکنید تا آرام آرام اهل بکا بشید و اون تحولات معنوی در باطن شما اتفاق بیفته و عشق بر چشم شما جاری بشه، این به خاطر همینه که یکی از برکات این گریه بر سید الشهدا این است که انسان را از عالم دنیا عبور میده و به همراهی با ولی خدا و فداکاری در راه ولی خدا و جان دادن در راه ولی خدا دعوت میکنه. خب این نکات رو ما در دورهای گذشته اشاره کردیم و همچنین رو هم عرض کردیم که مانعی که در کسانی بود که اونها رو از سید الشهدا جدا کرد، یا به درگیری کشون یا به بیتفاوتی در این نبرد عظیم کشان، این هم عمدتاً تعلق به نفس و تعلق به دنیاست، استکبار نفس است، چیزی غیر از این نیست. بنابراین انسان تا از عالم نفس عبور نکنه نمیتونه به همراهی ولی خدا و معیت او و درک اون درجات نائل بشه. این نگاه تطبیقی فردی است که انسان شخص خودش رو میبینه و مقایسه میکنه به اون انسانهایی که در دوره سید الشهدا علیه السلام بودن و روحیه اونها رو تحلیل میکنه و خودشو با اونها مقایسه میکنه، چه با اونهایی که مثبت بودن چه با اونهایی که منفی بودن، و فاصله خودشو با اولیاء خدا درک میکنه و همچنین اگر در او تشابهی با دشمنان حضرت باشه این رو هم میتونه درک بکنه و این موانعی که در وجود انسان هست چاره بکنه تا بتونه به همراهی وجود مقدس سید الشهدا راه پیدا بکنه. اما اون جنبه دوم حادثه عاشورا که نگاه تطبیقی به عاشوراست و اهمیتش کمتر از جنبه اول هم نیست، اینه که انسان یک نگاهی بکنه به صحنه اجتماعی و آرایش اجتماعی که در دوره سید الشهدا و یا قبل از او شکل گرفته و اینکه این آرایش اجتماعی چگونه یک جبهه متحد بر علیه سید الشهدا علیه السلام ایجاد کرده و وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام رو تنها کرده در دنیای اسلام. چه اتفاقی افتاد در جامعه مسلمین؟ چه آرایش قوایی شکل گرفت که وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام تنها مون در دنیای اسلام؟ اگر کسی بگه حضرت علت تنها موندنش اینه که دعوتش رو ابلاغ نکرد، این تمام نیست. همه میدونیم وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام تمام تلاش رو به کار گرفتن که این دعوت به دنیای اسلام برسه. از مدینه بیرون آمدن، چند ماه از اوائل شعبان تا هشتم ذیحجه در مکه موندن که محل رفت و آمد مسلمان ها از اطراف هست و کمتر شهر و روستا و قریه بود که متوجه نشده باشن سید الشهدا حاضر به بیعت نشده و از مکه به مدینه خارج شده، به همین جهت که حاضر به بیعت با یزید نشده. نامه های دعوت حضرت برای بصره و جاهای دیگه رفته بود، رسیده بود مردم مدینه که از همون روز اول فهمیدن مردم حجاز، مردم عراق هم، کوفه و بصره و شهرهای دیگر هم مطلع شده بودن از اینکه وجود مقدس سید الشهدا حاضر به بیعت با یزید نیستن. بنابراین کسی نمیتونه بگه سید الشهدا در دنیای اسلام تنها موند به خاطر اینکه کسی نمیدونست که سید الشهدا حاضر به بیعت با یزید نیست و به همین جهت هم پا به رکاب گذاشته، کسی اینو نمیتونه ادعا بکنه. از اون طرف هم نمیشه ادعا بکنید سید الشهدا تنهامون به خاطر اینکه کسی سید الشهدا رو نمیشناخت، این هم غلطه. کمتر کسی است در دنیای اسلام اون روز که وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام رو نشناسه و ندونن که ایشون سبط اکبر نبی اکرم هستن و اون احادیث نورانی رو در توصیف نبی اکرم نشنیده باشن. گرچه عرض کردم دشمن تلاش کرده که روایاتی که و معارفی که در متن اهل بیت علیهم السلام بوده اینها رو پنهان بکنه، ولی اونچه که از قرائن تاریخی به دست میاد این است که وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام یک شخصیت شناخته شده است. همه میدونن ایشون نواده نبی اکرم هستند، فرزند فاطمه زهرا سلام الله علیها و امیرالمؤمنین علیه السلام هستند. عظمت و جلالت ایشون یه امر شناخته شده است. پس بنابراین این عذرها نیست که موجب تنها موندن سید الشهدا علیه السلام هست. چه اتفاقی افتاده، چه تحولی در دنیای اسلام اتفاق افتاده که وجود مقدس سید الشهدا در این اقدامشون در دنیای اسلام تنها موندن؟ و به عکس، نه یزید ابن زیاد وقتی میاد تو کوفه و فراخوان میده، کسی که حضرت وقتی از او یاد میکنه قدرک از بین اثنتین، این ناپاک فرزند ناپاک، فرزند خونده پسر فرزند خونده، یه همچین شخصیتی وقتی در کوفه میاد پا به رکاب میکنه حداقل 30,000 نفر نوشتن در رکابش جمع شدن. این چجوریست که سید الشهدا وقتی پا به رکاب میکنه و دعوت میکند تا سرانجام اون چه برای حضرت میمونن 72 نفر و حد اکثر زیر 200 نفر نوشتن. و وقتی ابن زیاد دعوت میکنه و فراخوان میکنه، حداقل نوشتن 30,000 نفر در رکاب او جمع میشن. چه چیزی موجب تنها شدن سید الشهدا و قربت سید الشهدا در درون دنیای اسلام و در بین مسلمان ها شده؟ این چه تحولی است که اتفاق افتاده؟ شاید جواب اساسیش همین یک کلمه است، اون تلاشی که بعد از نبی اکرم در دنیای اسلام اتفاق افتاد و اون مهمترین اتفاقی که افتاد که جامعه اسلامی رو به اون نقطه رسوند، تحریفی بود که در دین واقع شد، به طوری که میشد مسلمان باشی و همراه سید الشهدا هم نباشی، بی تفاوت نسبت به سید الشهدا و دشمن باشی، و یا حتی میشد مسلمان باشی و در جبهه مقابل سید الشهدا علیه السلام هم قرار بگیرید. این تحریف اساسی در امر دین و دین رو تحریف کردن، این اتفاقی است که افتاده و موجب تنهایی سید الشهدا در بین مسلمان ها شده که هم مسلمانند هم همراه سید الشهدا نیستند، و یا هم به حسب ظاهر مسلمانند و هم در صف مقابل سید الشهدا حضور دارند. اون تحریف اساسی کجاست که در دین اتفاق افتاده که می شود بین مسلمانی و جدا بودن از سید الشهدا جمع کرد، بین مسلمانی و درگیر بودن با سید الشهدا و صف‌بندی با سید الشهدا جمع کرد؟ این تحریف اساسی چیزی نیست الا اینکه دین رو و توحید رو از ولایت جدا کردن. ما این رو مکرر عرض کردیم که دین سرش توحید هست، ظاهرش هم همین شریعت و مناسک و اخلاق و احکام و اینها، ولی یک حلقه اتصال بین توحید به این شریعت وجود داره و اون حلقه اتصال چیزی جز ولایت نیست. لذا باطن دین ولایت الله هست، ولایت ولی خداست. این که در روز قدیر خدای متعال می فهمد الیوم اکملت لکم دینکم، دین با ولایت امیرالمؤمنین کامل میشه، نکتهش همینه که باطن دین ولایت ولی خداست. لذا اگر کسی این ولایت الله رو و ولایت ولی خدا رو نداشته باشه، ولو اهل نماز و روزه و حج و زکات و جهاد و همه اینها هم باشه، اهل فلاح و نجاح نیست. این معنایی نیست که یک روایت و دو روایت و 10 روایت داشته باشه، یک معنایی است که روایات فراوانی رو فریقین نقل کردن که مضمون این روایات از معصومین از وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم همینه. که باطن دین و حقیقت دین و روح دین چیزی جز این ولایت نیست. این ولایت است که طریق جریان توحید در عالم هست، این ولایت است که طریق جریان بندگی در همه شؤون حیات هست. و اگر شما دین رو به گونه ای تعریف کردید که بدون این ولایت هم می شود اهل دین بود، میشه انسان متدین باشه، اهل نماز و روزه و حج باشه، می شود خدا رو بپرسته ولی اهل ولایت نباشه. اگر شما دین رو از این حقیقت توهی کردید، آرام آرام امکان این که همه اون مناسک دیگر رو هم شما از دین بگیرید و دین رو منزوی و بعد کم کم تعطیل بکنید فراهم میشه. اون چیزی که مانع تحریف در دین و مانع حذف دین از زندگی بشر هست و موجب می‌شود حقیقت دین در زندگی انسان جاری بشه، همین اصل ولایت هست. لذا اون که دشمن بهش توجه پیدا کرد و با فهمم دنبال این رفت، این بود که دین رو حفظ بکند و عنصر ولایت رو از او حذف بکند، و این کار رو هم کردن و به جای ولایت حق امر دیگری رو جایگزین بکنه. وقتی به جای ولایت حق ولایت باطل نشست، اون وقت می شود دین رو هم تحریف کرد، جامعه دینی رو به یک نقطه ای رسوند که در عین اینکه دیندار هست حاضر بشه در مقابل سید الشهدا علیه السلام سفارایی بکنه و با سید الشهدا بجنگه، و بعد هم وقتی میخواد لشکر خودش رو صبح عاشورا بر علیه سید الشهدا تجهیز کنه، عمر صد خطاب میکنه یا خیل الله ارکبو. اون جمله‌ای که وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ازشون نقل شده که در و وارد میدان جنگ بشید، این اتفاق هست که تدریجا همه حقیقت دنیای اسلام را از اسلام توهی کرده. اون چه نوشته شده که تقسیم بیت المال چنین شد و بقیه مسائلی که در روایات آمده و در تاریخ نقل شده، اینا همه فرع یه دونه مسئله است. اگر شما دین رو از مدار اصلی خودش که ولایت حق است جدا کردید، هر اتفاقی امکان داره به اسم دین در جامعه متدینین اتفاق بیفته. بنابراین می شود دینی که یک پوششیست بر یک باطن کفر، این همون نفاقه. نفاق چیزی نیست جز این که باطن کفر پوشش دینی و تظاهر به دین پیدا می کنه. به حسب ظاهر مسجدها دائرند، نماز خونده می شه، به حسب ظاهر تلاوت قرآن می شه، اینها وجود داره، ولی در این حال اون که وجود ندارد حقیقت بندگی و تواضع و خشوع در جامعه مسلمین هست. این همونیست که آیه رو که تلاوت کردم بیان میکنه: الم تر الالذین بدلوا نعمت الله کفرا و احلوا قومهم دار البوار. در این آیه مبارکه سوره ابراهیم خدای متعال میفرماید آیا میبینی اون جمعیتی رو که الالذین، اون کسانی رو که بدلو نعمت الله کفرن، نعمت الهی به اونها رو آورد ولی این نعمت رو تبدیل به کفر کردن، که تبدیل نعمت به کفر یعنی کفران این نعمت و جایگزین کردن این نعمت به کفر. این نعمت رو کنار گذاشتن، برگزیدن. الم تر الالذین بدلو نعمت الله کفرن و در نتیجه احلوا قومهم دار البوار، قوم خودشون رو، اتباع خودشون رو، پیروان خودشون رو حلول دادن و وارد کردن به اون سرزمینی که سرزمین هلاک هست، سرزمین بواره. بوار یعنی خسارتی که منتهی به هلاکت و نابودی میشه. اگر همه سرمایه های انسان از بین برن به طوری که به هلاکت برسه، انسان این ازش تعبیر میشه به بوار. آرام آرام همه سرمایه ها رو به باد دادن و قوم خودشون رو وارد وادی هلاکت کردن. این وادی هلاکت چیست؟ جهنم یسلونها و بئس القرار. اون وادی بوار و دار بواری که قوم خودشون رو وارد او کردن، این جهنمه. یسلونها که وارد جهنم میشن و قرارگاه بدی. این کسانی که این نعمت الهی رو کفران کردن و پشت به نعمت کردن و کفر رو برگزیدن، اینها قوم خودشون رو وارد جهنم کردن و قرارگاه قومی که دنبال این جمعیت حرکت میکنن جهنمه. از این آیه همینطوری که بزرگان مفسرین مثل علامه بزرگوار طباطبایی استفاده کردن، استفاده میشود که اون کسانی که این کار رو کردن سران و پرچمداران کفر و ضلالتن. پرچمدارانی بودن که اینها نعمت رو تبدیل به کفر کردن و طبیعتاً اقوامی که باید از این نعمت استفاده می‌کردند و با برخورداری از این نعمت به مقام نعیم و رضوان خدای متعال راه پیدا می‌کردند، اینها را از اون نعمت و دار نعیم جدا کردند و اونها را به دار هلاکت وارد کردند و نتیجه این پشت کردن به این نعمت و روی آوردن به کفر این شد که هم خودشون جهنمی شدند و مقرشون جهنم شد و هم قوم خودشون رو، اونهایی که تبعیت ازشون کردن، اونها رو وارد این دار بوار و دار هلاک کردن. این نعمتی که کفران شد و به جای تبعیت از این نعمت و شکر این نعمت و برخورداری از این نعمت کفر جایگزین او شد، این نعمت چیست؟ روایات متعددی در از معصومین علیه السلام نقل شده. در کافی شریف مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه این حدیث نورانی از وجود مقدس امیرالمؤمنین در ذیل این آیه نقل کردند: ما بال اقوام غیروا سنت رسول الله و عدلوا عن وصیه. چرا اقوامی چه استفاده ای می کردن؟ چه نکته ای بود؟ چرا از سنت رسول خدا عدول کردند و از وصی او روگردان شدند؟ و طبیعتاً اهل قومهم دار البوار، این آیه نورانی رو تلاوت کردند. بعد فرمودن نحن النعیم، اون نعیمی که خدای متعال عنایت کرده، اون نعمتی که عنایت کرده، و نحن النعیم الذی انعم الله بها علی العباد، ما اون نعمتی هستیم که خدای متعال بر بندگان خودش این نعمت رو ارزانی داشته. و بنا فاز من یفوز یوم القیامه، هر کسی در روز قیامت به مقام فوز و رستگاری میرسه به واسطه ماست. فاز الفائزون به ولایتکم. لذا این روایات رو من مکرر تقدیم کردم در همین جلسات که نعیم در قرآن اصلا تفسیر به ولایت اهل بیت علیهم السلام شده. لذاست در روز قدیر آیه‌ای که نازل می‌شود این است: الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. همه نعمت‌ها بدون نعمت ولایت امام، اگر اون حقیقت و اگر اون نور از عالم بالا تجلی در عالم دنیا نکنه و اگر اون هدایت الهی تنزل در عالم دنیا پیدا نکنه، همه نعمت‌ها ناتمامند. با همین امکانات جهنمی‌ها جهنمی میشن. اگر کسی بهشتی می شود با این نعمته. لذا در اون روایات متعدد که حضرت فرمود نعیم ولایت ماست، وقتی توضیح می دن که چرا نعیم ولایت ماست، می فرمند به خاطر اینکه بنا بسترکم من الاما، بنا انقذکم الله من الظلاله و بسترکم من الاما. با ما خدای متعال شما را از حیرت و زلالت و سردرگمی نجات داد، با ما شما را از کوری و عدم بصیرت به بصیرت و دیدن راه و هدفتون سیر داد. لذا این نعمت اون نعمتی است که نجات و رسیدن به فوز و رسیدن به مقام توحید و رسیدن به مقام رضوان با این نعمت مستور است. خدای متعال این نعمت رو فرستاده. با این نعمت است که توحید محقق میشه و انسان‌ها به مقام عبودیت و توحید میرسن. و اگر شما این ولایت رو بردارید، هر چی جایگزین اون کنه دیگه دین محقق نخواهد شد در جامعه، ولو پوشش دین هم باشه. حضرت فرمود اون اتفاقی که افتاد این بود که از سنت رسول خدا روگردان شدن، از وصی خدا عدول کردن. این همون عدول از وصی خداست. الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا و احلوا قومهم دار البوار. اون اتفاقی که افتاد این بود، این نعمت ولایت به جای اینکه پذیرفته بشود، این نعمت جایگزینش کفر شد. بدلوا نعمت الله کفرن. حتی لازم نیست چیزی در تقدیر بگیریم، بگیم شکر نعمت رو تبدیل به کفر کردن. خود این نعمت که حقیقت دین و حقیقت ایمان و حقیقت توحید هست، نعمت ولایت، این تبدیل شد به کفر. وقتی نعمت ولایت کفران شد، جایگزین او کفر است. این نعمت وقتی از بین رفت و حذف شد از عرصه حیات اجتماعی، بدل او چیزی جز کفر نیست. اون چه جایگزین ولایت می شود کفر است. الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا. مسئله این نیست که نعمت رو کفران کردن، بگیم به جای شکر نعمت کفران کردن، نه. بدلوا نعمت الله کفرا. این نعمت، نعمت ولایت بود، نعمت ایمان بود، نعمت توحید بود، نعمت حیات طیبه بود. اون چه بدل این نعمت است در جامعه، اگر این نعمت کنار گذاشته شد، جایگزینش کفره. اون چه جامعه رو به نقطه‌ای میرساند که حاضر میشه در پوشش اسلام خون سیدالشهدا علیه السلام رو بریزد، که این بدترین کفره، این همون روی گرداندن از این نعمت و جایگزین کردن این نعمته. وقتی این اتفاق در جامعه افتاد، بقیه اتفاقها به سادگی خواهد افتاد. و اگر جامعه این نعمت رو قدردانی کرد و به دنبال ولی خدا حرکت کرد، ضعف‌های جامعه آرام آرام پوشش پیدا میکنه و اصلاح میشه. اون که موجب اصلاح جامعه است جریان ولایت حق در جامعه است، و اون که موجب فساد اجتماعی است جریان ولایت باطله. محور صلاح و فساد در جامعه چیزی جز ولایت حق و ولایت باطل نیست. لذا در نهضت عاشورا ما این نکته را عرض کردیم در جلسات گذشته که حضرت وقتی می‌فرمان اريد و ما لم اخرج عشرا ولا بترا ولا مفسدا ولا ظالما و انما خرجت لطلب الاصلاح في امه جدي، اصلاح یعنی تبدیل محور جامعه. اگر محور جامعه ولایت باطل بود و ولی باطل بود، همه شؤون این جامعه بر مدار فساد می‌چرخه. همه شؤون جامعه تجلی روح ولی اجتماعی نظامی است که رو به عالم دنیا داره. اون چه در جامعه محقق می شود دنیا پرستی به دنیا خواهی است، اقبال به دنیا. و اگر اون چه در روح ولی جامعه محقق شده رو به حضرت حق و رو به قبله است، اگر ولی خدا رو به حضرت حق داره ولی جامعه و رو به توحید داره، همین روح هست که در جامعه منعکس میشه و جامعه تبدیل به جامعه موحدین میشه. خب حالا اون چه که جای بحث و گفتگوست، این اجمال اون چیزی بود که میخواستم اشاره کنم. اجمال بحث این است که همه اون چه گفته میشود، تبعیض‌ها، حیف و میل بیت المال مسلمین و امثال اینها و شکلگیری یه نوع اشرافیگری جدید در دنیای اسلام که اینا رو تو تاریخ نقل کردن که فلان کس وقتی اموالشو میخواست حمل بکنه چندین شطور اموال نقدیشو حمل میکردن، یا فلان شخص درآمدش از بیت المال و ثروتی که از بیت المال جمع کرده بود چند صد هزار اشرفی یا گاهی چند میلیون اشرفی بود، در حالی که سهمیه مسلمان‌های معمولی بسیار محدود بود. اینها همه فروع یک مطلب دیگر است، اینها اساس نیست، اینها فسادهای اصلی جامعه نیستند، اینا آثار یک فساد اصلی هستند در جامعه. اگر مدار حرکت اجتماعی از مدار تبعیت از ولی حق بیرون رفت، همه این فسادها آرام آرام در جامعه شکل میگیره و احیانا این فسادها شکل صلاح هم به خودش میگیره، یعنی توجیه پیدا میکنه و تبدیل میشه به اونچه که خیر و صلاح جامعه تلقی میشه. الان این اختلاف و تبعیضی که در جهان وجود داره، پرچمداران مادی عالم توجیه میکنن، میگن بهترین نظام همینه، چاره ای از این اختلاف نیست. گرسنگان افریقا و پرخوری در اروپا میگن این لازمه نظام جهانی است، غیر از این شدنی نیست. توجیه پیدا میکنه همه این فسادها و فسادهای بزرگتری که در جامعه اتفاق میفته، ریشش یک کلمه بیشتر نیست. اون که سرچشمه صلاح و صلاح حقیقی است، ولایت حق است که در طریق جریان توحید و اخلاق حمیده و صفات کریمه در جامعه است. جامعه‌ای که ولایت حق درش جاری میشه، اون چه در باطنش جریان پیدا میکنه اخلاق حمیده است. روح سجده و تواضع و بندگی است که در متن جامعه و در اعماق جامعه موج میزنه. و به عکس جامعه‌ای که درش ولایت باطل شکل میگیره، اون چه در باطن جامعه میگذرد چیزی جز مسابقه برتر دنیا به استکبار و انانیت نفس و خودپسندی نیست. همین است که جلوه پیدا میکنه در جامعه و نمود اجتماعی پیدا میکنه. مناسبات اجتماعی، ساختارهای اجتماعی، قوانین اجتماعی همه نمود و ظهور اون روح اجتماعی است، اون چیزی است که در باطن جامعه و در عمق روح جامعه میگذره. اگر اون چه در عمق روح جامعه میگذره حقیقت سجده و تواضع در مقابل خدای متعال باشه و این تواضع به پذیرش ولایت حقه که در طریق جریان هدایت الهی است در جامعه منتهی بشه، اون وقت اراده ها در مسیر نورانیت و هدایت قرار می گیرن، باطن و ظاهر جامعه نورانی میشه. و به عکس اگر اون چه در باطن جامعه و در اعماق یک جامعه میگذره خودپسندی و توجه به نفس و استکبار علی الله باشه، اون چیزی که در متن جامعه ظهور پیدا میکنه تو هر قالبی که باشد چیزی جز فساد و توجه به دنیا و دنیا پرستی و نفس پرستی نیست. اون اتفاق اصلی که در دنیای اسلام افتاده اینه. حالا اون چه نیاز به توضیح داره که انشالله اگر خدای متعال توفیق داد در جلسات بعد یک مقداری توضیح میدم و نگاه‌های مختلف رو تقدیم میکنم، اینه که چگونه این تبدیل محور واقع شد، چگونه مسلمان‌هایی که نبی اکرم رو درک کرده بودند و در کنار حضرت شمشیر زده بودند و نفس حضرت به اونها خورده بود، عده ایشون با حضرت هجرت کرده بودن و از زندگیشون عبور کرده بودن، عده ایشون جزو انصار بودن و هرچه داشتن در راه حضرت خرج کرده بودن، چطور شد که این افراد حاضر شدن این تبدیل محور رو در جامعه بپذیرن؟ چرا به جای اینکه ادامه ولایت نبی اکرم در دنیای اسلام واقع بشه و ادامه هدایت نبی اکرم در دنیای اسلام واقع بشه، مسلمان ها این نعمت رو تبدیل به کفر کردن؟ چه اتفاقی افتاد و چگونه به جامعه تحمیل شد، یا به تعبیر دیگه چگونه جامعه پذیرفت که این تبدیل محور تو جامعه واقع بشه؟ این که امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه شقشقیتون می فرمان لقد تقمصه ابن فلان و انه لیعلم ان محلی منها محل القطب من الرها، لقد تقمصه ابن ابي قحافه و انه لیعلم ان محلی منها محل القطب من الرها. این لباس خلافت رو به تن کرد در حالی که میدونه جایگاه من نسبت به خلافت، جایگاه محور سنگ آسیاست نسبت به آسیا، که باید آسیا دور او بچرخه، باید خلافت بر مدار من بچرخه. با اینکه میدانست این مدار رو تغییر داد، وقتی مدار تغییر کرد، محور تغییر کرد و جامعه به جای اینکه حول ولی حق که طریق جریان هدایت و نور در جامعه است به چرخه محورش رو تبدیل کرد، این حرکت اجتماعی، این چرخش اجتماعی دیگه بر مدار هوا واقع خواهد شد. این که در عصر ظهور تعبیر اینه یعطف الهوا علی الهدا بعدما عطف الهدا علی الهوا، همه احوا رو برمیگردونه به مسیر هدایت، مسیر چرخش اجتماعی رو عوض میکنه، نفوس و ارواح به جای اینکه بر محور هوا بچرخند بر محور تقوا و هدایت حرکت میکنن، مدار حرکت و چرخش اجتماعی تغییر پیدا میکنه. این همونه که این سنگ آسیا به جامعه بر مدار محور خودش قرار میگیره. وقتی بر مدار محور خودش قرار گرفت، این چرخشی که در متن جامعه است چیزی جز چرخش تقوا و حرکت تقوا نیست. و اگر این محور تبدیل شد، اون چه در باطن جامعه میگذره چرخش هواست، هر چه ظهور پیدا میکنه ظهور احواه. حالا اینو انشالله بعد در جلسه بعد یه مقداری باز بکنیم، یک دو نکته رو. یکی این که چرا در حیات اجتماعی ولایته که مدار صلاح اجتماعی است؟ چرا؟ چرا نماز خوندن، روزه گرفتن، حج رفتن، زکات دادن، اینها برای صلاح اجتماعی کافی نیست؟ چرا اگر یه جامعه اهل عمل به این فروع بود ولی از مدار ولایت ولی خدا و ولایت الله عدول کرد، این جامعه در مدار صلاح قرار نمیگیره؟ یک نکته است. این مدعا باید تبیین بشه تا روشن بشه که چرا ما عرض میکنیم اون فساد اصلی که در دنیای اسلام اتفاق افتاد، که اگر این فساد در یه جامعه اتفاق بیفتد ولو اون جامعه پوشش دینی داشته باشه، ممکن است در این جامعه خون ولی خدا هم به اسم دین ریخته بشود. ممکنه در این جامعه مسلمون ها نسبت به سید الشهدا بی تفاوت بشن، حضرت دعوت کنه تو میدان بیاد و اونها یاریش نکنن، صدای او رو بشنوند، دعوت او رو بشنوند، قربت او رو احساس بکنن و او رو رها کنن، تنها بگذارن. ان القوم قد خذلونی، این شکایتی است که طرف هم میکنن به حضرت که اینا منو رها کردن، تنها گذاشتن. اگر این نکته روشن نشه که چرا ولایت مدار همه حقیقت در جامعه هست و یا به عکس مدار همه فساد هست، اگر این روشن نشه که چرا امام صادق علیه السلام و ابو حنیفه وقتی گفت آقا معروف چیست؟ در متول معروف سماع و الارض امیر المؤمنین. گفت منکر چیه؟ فرمود اونهایی که حق امیرالمؤمنین رو قصد کردن و مردم رو بار بردوش امیرالمؤمنین کردن و حمل الناس علی کتفه. این اول باید روشن بشه. بعد این است که خب حالا اگر این روشن شد که ولایت مدار حق و باطل در جامعه است، حیات اجتماعی به مدار حق بر نمیگردد الا با ولایت، این رو ارباب معرفت و بصیرت و عرفا در حوزه حیات فردی و باطنی به دقت گفتن و گفتن آقا حقیقت ایمان ولایت حق است، شریعت ظاهر اوست و دین با تحمل ولایت کامل میشه، لذا ولی محور دینداری است. عین این معنا در حیات اجتماعی هم است. در حیات اجتماعی هم دقیقا همین مطلب باید اتفاق بیفته. در حیات اجتماعی هم ولایت مدار حقانیت جامعه و فساد اجتماعی است. لذاست که اگر جامعه این مدارش صالح بود، آرام آرام بقیه مفاسدش اصلاح میشه. کما اینکه فرد اگر بر مدار ولایت میچرخید، فسادهای او فسادهای قابل اصلاحه. و به عکس اگر انسانی بر مدار ولایت باطل میچرخید، اعمال ظاهریش هم نتیجه بخش نیست و نتیجه نخواهد داد. دقیقا حیات اجتماعی هم همینطوریست. همون الگو و مدل در حیات اجتماعی هم باید تبیین بشه، هم در حوزه حیات فردی باید روشن بشه که چرا دینداری انسان باطنش ولایت، و هم در حیات اجتماعی این تبیین بشه که چرا مدار حقانیت در جامعه ولایت حق است. و بعدم این که حالا چجوری شد، چگونه توانستن یه عده ای علم تر الالذین بدلون نعمت الله کفرن و احل قومهم دار البوار، چجوری تونستن قوم خودشون رو وارد وادی هلاکت بکنن، چگونه توانستن این جامعه رو از مدار حق بیرون ببرن، چه چیزی رو جایگزین ولایت حق کردن که جامعه تحمل کرد. این هم سوال دومه که انشاءالله این دو تا سوال سعی میکنیم تبیین بکنیم و نگاه های مختلفی که وجود داره اون نگاه ها رو تقریر بکنیم تا روشن بشه که چرا این حادثه در دنیای اسلام، در صدر اسلام اتفاق افتاده و چگونه این حادثه قابل تکرار در تاریخ. از همه اساتید و عزیزان خودم که فرصتشون رو گرفتم عذرخواهی میکنم. فیض آماده است، من چند جمله عرض ادب میکنم و انشاءالله بهره مند میشیم از انفاس عزیزانم. السلام علیکم یا ابا عبدالله.